سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی میبینند و یا میشنوند در هر جای این دنیای خاکی. امروز شنبه 12 اوت 2023 و 21 مرداد ماه 1402. امروز ابتدای گزارش از کمک های دریافتی و بعد اخبار، چون بازم اتفاقات مهم و زیادی صورت گرفته در هفته ای که گذشت، ولی بیشتر وقت رو امروز میخوام صرف خوندن یه مقاله مفصل بکنم. هفته گذشته من قول دادم که مقاله مفصل جفری ساکس رو که تاریخچه در واقع روابط غرب با روسیه تا به امروز قدم به قدم با تاریخ روز و ماه اینا رو رفته و تحقیق کرده. قرار بود من هفته گذشته این مقاله رو بخونم که فرصت نشد. این هفته هم فرصت نخواهد بود، برای اینکه مقاله دیگه اومد توی سایت انتی وار که چون برای من آموزنده بوده واقعا، با اینکه وضعیت اوکراین رو من الان سالهاست دنبال میکنم، ولی نکات تاریخی اونم از زبان یک کسی که در اوکراین به دنیا اومده، در روسیه درس خونده و الان یک دانشمند اتمی در مورد لیزر در امریکا هست و در این حال رئیس دانشگاه امریکایی در مسکو. یه چنین شخصیتی اطلاعاتی به ما میده. اگه تاریخ رو بخواییم بررسی بکنیم ایناست. بعضی از مقالات به آدم واقعا چیز یاد میده. به هر حال فکر میکنم بیشتر وقت برنامه صرف این و دلم میخواد این مقاله رو باز بکنم. بنابراین ابتدا میریم روی گزارش از کمک‌های دریافتی. از گاتینگن آلمان $20، از شهر ری $25، از تمپا در فلوریدا $100، از سنت آنا در کالیفرنیا در مجموع $900، وطن دوستان جنوب کالیفرنیا $200 کمک کردن. فنگ سند در سوئد، فنگ گل امیدوارم درست تر، $10، از سامت پوینت در وست ویرجینیا $10، از سنت رامون در کالیفرنیا $22، از وینیپگ در مانیتوبا $75، از شهر واشنگتن $10 و از آبادان $50. بنابراین میرم روی اخبار. ابتدا از اخبار دیروز آغاز میکنم و اونم تبادل زندانیان بین ایران و امریکا. روزنامه دنیای اقتصاد ببینید چی میمیزه، روزنامه همین امروزه، آره مال همین امروز، استارت توافق ایران و امریکا، استارت ما لغت داریم، هم آغاز هم شروع هم سرآغاز، ولی روزنامه دنیای اقتصاد استارت. روزنامه نیویورک تایمز پنجشنبه شب با انتشار یک خبر طلایی همه را شوکه کرد. این مقاله رو من روز جمعه صبح خوندم، صبح زود. اینا مثل این که قبل از من، چون در ایران از شب میخوننش. دو نفر، مایکل کراولی و ریمون برگمن، این مقاله رو نوشته بودن. الان ببینید عزیزم، من چکیدش رو برای عزیزان میخونم. علاوه بر تبادل 5 زندانی از هر طرف، امریکا 6 میلیارد دلار از پولهای بلوک شده ایران را زیر نظر خودش آزاد میکنه. در عوض ایران نیروهای طرفدارش در عراق به نیروهای طرفدارش در عراق و سوریه دستور میدهد به نیروهای امریکایی حمله نکنند و غنی‌سازی اورانیوم را از 60% بیشتر نکنند. این مقاله همون جمعه شب، حالا بیا در پنجشنبه شب جمعه صبح که من خوندمش، که من تعجب کردم که واقعا ایران پذیرفته که به نیروهای طرفدارش در سوریه و عراق بگه دیگه به نیروهای امریکایی حمله نکنی. یعنی در واقع برجام دو رو عملا پذیرفته به نوعی. و بعدش هم دقیق میگه که به اصطلاح این پولا زیر نظر امریکا خواهند بود که کم کم خرج بشن. بعد در این فاصله من به صحبت‌های آقای محمد مرندی گوش کردم توی تلویزیون، که خوب طبیعتاً لحنش طور دیگه بود و ایده‌ای که میداد در این مصاحبه‌ای که داشت باش میشد که این پولا کاملا زیر نظر ایران خواهند بود، یعنی کاملا آزادم. در پای این من در واقع به اصطلاح کنجکاو شدم، دوباره رفتم نیویورک تایمز، دیدم این مقاله آقای مایکل کراولی و ریموند برگمن رو به کلی برداشته نیویورک تایمز. اولش دو تا مقاله از خانم فرناز فسیحی، این خانمی که توی ساختمان نیویورک تایمز نشسته و راجع به ایران صحبت میکنه، دو تا مقاله، یه مقالهش راجع به همین 6 میلیارد دلاره، یه مقالهش هم اکثر 6 در 4 از امریکا ایرانی امریکاییایی که آزاد شدن و آقای نمازی چطور لنگش رو لنگ دیگرش انداخته و داره لبخند میزن و غیره و غیره. منتها مطلقاً من ندیدم راجع به ایرانیایی که قرار آزاد بشن از امریکا کسی صحبت کرده باشه. در هر حال حالا عزیزان دقت کنند، بنابراین مقاله اول نیویورک تایمز این بود که ایران قبول کرده که طرفدارانش در سوریه و عراق به نیروهای امریکایی حمله نکنند و عرض شد که اورانیوم را هم از بسیار 60% بالاتر نبره در ازای این 6 میلیارد دلار که حالا خواهیم دید به دست ایران نمیرسه، میره در بانک مرکزی قطر و زیر نظر دولت قطر یعنی دولت امریکا در واقع. حالا ببینید روایت جدید نیویورک تایمز، مقامات امریکایی درباره این توافقات چیزی نگفتند. آنها که با مذاکرات آشنا هستند میگویند، از جان دقت کنند، هنگامی که زندانیای امریکایی به امریکا برگردند، آن وقت دولت بایدن چند نفر ایرانی را نه اسمی نه مشخصاتی از ایرانیایی که میخوان آزاد بشن که تحریم ها را رعایت نکرده بودن، دولت امریکا همچنین نزدیک به 6 میلیارد دلار از دارایی های ایران را که در اختیار جنوبیش آزاد کرده در حسابی در بانک مرکزی قطر میگذارد. این حساب بانکی توسط دولت قطر کنترل می شود، یعنی دولت امریکا، برای که الان ما می دونیم به صدا قطر کاملا نه تنها دولتش مورد اعتماد و زیر نظر و کنترل کامل امریکاست، بلکه تلویزیون الجزیره توسط CIA اداره میشه. عزیزان شاید ندونن تلویزیون الجزیره که یه زمانی به تلویزیون نسبتاً ترقی‌خواه بود، اگه عزیزان یادشون بیاد در زمانی که امریکا به عراق حمله کرده بود خبرنگارای خوبی داشت می‌رفتند. الان مستقیما زیر نظر سیاهی است، به طوری که ایران فقط به این صورت میتواند به این پول دسترسی پیدا بکنه. قابل توجه آقای مرندی که به فروشندگان کالاهای انسان دوستانه مانند دارو و غذا پول پرداخت بکنه و اونم از طرف قطر زیر نظر امریکا. بنابراین تا این حد حالا برای عزیزان صحبت میکنم که روزنامه هر سمت که دنیای اقتصاد و امثال هم و سایر اصلا اینا سرسپردگی و نوکرصفتیشون دراسی حد و مرز نمیشناسه. گردانندگان روزنامه دنیای اقتصاد همیهن، اعتماد، شرق، آرمان، آرمال ملی، انتخاب، جمهوری اسلامی، اصلا شرم و حیا یخدور به قول معروف. به هر حال این خبر اول بود که میخواستم از عزیزان. خبر دوم عزیزان میتونن مسئله کودتایی که در نیجریه شده و اینه که این کشورهای اتحادیه اقتصادی غرب هر شبت که افریقا کسی به نظر هم امریکا و هم فرانسه و هم کشورهای دیگه اروپایی دارن خودشون را آماده میکنن که شاید از طریق نیجریه به نیجر حمله بکنن، ولی به این سادگی نیست. من میخوام مسئله افریقا رو، من سالهای سال پیش با عزیزان مطرح کردم، دلم میخواد مطلبی رو که من 30 سال پیش نوشتم دوباره بهش اشاره‌ای بکنم. روزنامه خود نیویورک تایمز 30 سال پیش چه بوده و الان چیه؟ یعنی زمانی که امریکا در اوج اقتدار بوده در سالهای 1990، اون موقع روزنامه‌ها توان این رو داشتن چون احساس قدرت می‌کردن بعضی از حقایق رو بنویسن. الان به نیویورک تایمز نگاه کنید که به چه لجنی تبدیل شده، به یک ورق پاره زرد تبدیل شده به دلیل ضعفشون مجبورن دروغ بگن. از جمله همین مقاله‌ای که گفتم در همون روز اول نیویورکن زرش داشت. گزارشات جان دارنتون یکی از خبرنگارای نیویورکنز که در 1994 یعنی عملاً 30 سال پیش، ببینید چی میشه. در شماره های 19 و 21 جوان 1994 آن روزنه پرده از روی برخی از علل فاجعه افریقا برمی‌دارد. گزارش اول این خبرنگار چنین آغاز می‌شود: افریقای سیاه با 600 میلیون جمعیت اکنون 15 سال است که شرایط اقتصادی بقایت وخیمی را پشت سر می‌گذارد. به همین دلیل نیز نه تنها شرایط اقتصادی و معیشت مردم رو به وخامت رفته، بلکه شرایط بهزیستی و بهداشتی و آموزشی نیز سیر قهقرایی به خود گرفته است. همین امسال 1994 بیش از 4 میلیون طفل افریقایی پیش از رسیدن به سن 5 سالگی در این بخش از جهان از میان خواهند رفت. بیش از 1.3 یعنی 1/3 کودکان افریقای سیاه دچار کم غذایی هست. فرصت نیست من همه یه مقاله رو بخونم. بعد همین جان دارنتون در گزارش خود ادامه می دهد: درک مسائل بقایت سخت افریقای سیاه بسیار ساده است. از اونجا که اقتصاد این کشورها در درجه اول وابسته به صادرات کالاهای خام و اولیه چون کاکائو، قهوه، مس و غیره است، صحبت از اورانیوم و طلا نمی کنه که چطور شرکت های فرانسوی و اروپایی و امریکایی و کانادایی می دوستن چپاول می کنن و مردم این کشورها را در فقر کامل نگه می دارن. و هرچند که بهای این کالاها از ابتدای سالهای دهه 1980 یک بار سقوط کرده و همسالان که میخواد به نوعی در واقع علتش رو این بدونه. بعدش ادامه میده، میگه که اکنون فرمان روایان واقعی افریقا نه کشورهای استعماری قبلا که اینطور نیست و نه فرزن شورویه که اومده بهشون کمک کرده در دهه 1960. ما میدونیم که چه کمک هایی میکرد و کم کم کشورهای افریقایی داشتن کمر راست میکردن. انسان هایی مثل قوام نکرومه، مثل نایرره، مثل کابرال، مثل پارتریس لومومبا که چطور اینا رو یکی پس از دیگری یا به قتل رسوندن و یا از کار انداختنشون، و یا جمال عبدالناصر که واقعا این سیستم ملک فاروق و امثالهم رو کنار گذاشت و مصر رو تبدیل به یک کشور قدرتمند کرد. بعدش ما میدونیم که چطور مأمور CIA یعنی انور سادات رو به قدرت رسوندن. اکنون فرمان روایان واقعی افریقا بانک جهانی و صندوق بین المللی پول هستن. تنها نیرویی که در حال حاضر از ارزش واحد پول، میزان سرمایه گذاری ها، بودجه سالانه و خلاصه سرنوشت اقتصاد و زندگی روزمره 600 میلیون افریقایی را تعیین می کند، بانک جهانی و صندوق بین المللی پوله. فرصت نیست که من بقیه مقاله رو بخونم که اینا بر سر هند چه بردن، بر سر افریقا چه بردن. در هر حال اگر مردم افریقا دارن به تدریج کمر راست میکنند، اگر میان و کنفرانس مشترک با فدراسیون روسیه تشکیل میدن، عزیزان میدونن که درست روز قبل از این کنفرانسشون برای اینکه نیجر جز معدود کشورهایی بود که در این کنفرانسی که تشکیل شده بود در سن پترزبورگ شرکت نکرد و در نتیجه ارتش و افسرهای ارتش و مردم نیجر خشمگین بودن از این قضیه. علت این کودتا این بود که آقای محمد بازوم رو کنار گذاشتن که نوکر و سرسپرده اینا بود و در واقع عبدالرحمن تکیانی به قدرت رسید که یکی از افسرهاییه و در واقع یکی دیگه که الان صحبت کنم که چه خانم ویکتوریا نولند عصبت که بعد از اینکه در جده تو دهنش در واقع چیز شد، با شکست روبرو شد در کنفرانس جده، رفت به نیجر و نذاشتن، اولا بهش اجازه ندادم که با محمد بازوم چیز کنه، ملاقات بکنه، و بعد به هیچ وجه عبدالرحمن تشنانی باش اصلا صحبت نکرد، فقط با یکی از افسرهایی به اسم موسا برمو صحبت کرد که تربیت شده خودشونه در واقع در ایالت ارزوات جورجیا در سکول آف امریکا. عزیزان به یاد بیارن سکول آف امریکا را که از دهه 1960 70 80 صدها افسر تربیت شدن که تمام کودتاها که در امریکای جنوبی در افریقا صورت گرفت توسط همین آقای موسا برمون یکیشونه. اون با ویکتوریا نولند صحبت کرد و ما میدونیم هیچ کدومشون به حساب محلش نذاشتن. حالا دارن خودشون رو آماده میکنن در نیجریه که شاید بتونن به اصطلاح حمله بکنن، در حالی که ما میدونیم هم کشور گینه، هم بورکینا فاسو و هم عصبت مالی و بعدش الجزیره از همه مهمتر که اون هم همسایه شمالی نیجره بهشون اخطار کردن که اگر بخوان دست به حمله بزنن در برابر اینا خواهند ایستاد. بنابراین خواستم در این حد، حالا باید ببینیم که چه خواهد شد. قطر مسلم اینه که دوباره کشورهای افریقایی پشت و پناهی پیدا کردن، پشت و پناهی پیدا کردن در این که بتونن نفس بکشن، کمر راست بکنن. انسانیت داره نفس میکشه، داره کمر راست میکنه. امیدوارم مردم ایران این واقعیات روی زمین خاکی رو بتونن درک بکنن و به روزنامه‌های لجن‌آلوده سرسپرده وطن فروشی مثل دنیای اقتصاد و اعتماد و نمیدونم هم‌میهن و کرباسچی لجن‌آلوده گوش فرا ندن. اینا دشمنان ملت ایران هم. حالا خواهیم دید. حالا اسم اینو میذارم کودتا. هر کودتایی مگر جمال عبدالناصر یه افسر ارتش نبود که عملا کودتا کرد علیه ملک فاروق و این لجن هایی که ازا حاکم برمس بودن، نوکرای امریکا و انگلیس، انگلیس بر درجه اول. مگر معمر قذافی یه افسر ارتش نبود و سال 69 تا یادم میاد علیه این خانواده لجن آلودهی که نوکرای ایتالیا بودن، برای اینکه لیبی موقعی که اینا در دهه 1880 برای عزیزان من باز کردم که در دهه 1884-85 کنفرانس برلین رو کشورهای اروپایی ترتیب دادن و افریقا رو بین خودشون تقسیم کردن. از اون موقع به بعد، بعد از این که میلیون ها افریقایی رو این دشمنان بشریت شکار کردن، به بردگی کشوندن، هزاران و صدها هزارشون رو طعمه کوسه ها توی اقیانوس اطلس کردن و بعد به بردگی کشوندنشون، دوباره 1880 اومدن و تمام اونجا رو اشغال کردن. شرق افریقا نصیب انگلیس جنایتکار شد و غربش نصیب فرانسه شد و بقیه‌اش هم بین آلمان و اسپانیا و پرتغال و ایتالیا. لیبی در واقع نصیب ایتالیا شد که یک خانواده سرسپرده لجن‌آلوده که هنوز فامیلاشون دوباره میشه، اونجا دیگه فرانسه و چیزا نذاشتن به قدرت برسن. کشور لیبی رو که معمر قذافی تبدیل به ثروتمندترین کشور افریقاش کرد، چطور نابودش کردن؟ در واقع افریقا رو با این جنایت ضد بشری که علیه لیبی انجام دادن، کل افریقا رو به خاک و خون کشوندن. همین نیجر رو، همین نیجریه رو، برای اینکه میلیون ها افریقایی اونجا کار میکردن، پول در میوردن، برای خانواده هاشون پول میفرستادن، تمام اینا به نابودی کشیده شدن و عوضش اون وقت چیزای عرصبت تروریستی اونجا درست کردن که به این بهانش پایگاه نظامی اونجا درست بکنن و این کشورها رو دوباره زیر سلطه شون. ملتهای افریقا دارن بیدار میشن و پشتیبانی پیدا کردن که بهشون اجازه میده نفس بکشن، کمر راست بکنن. هفته قبل من فکر میکنم با کنفرانس جده که آقای زلنسکی با ابتکار آقای جیک سالیوان، اگر شد من راجع به این آقای جیک سالیوان صحبت میکنم که الان این مقاله رو که برای عزیزان میخونم خیلی مطالب توش هست که این آدم در کودتای 2014 چه نقشی داشته. همین جیک سالیوان، این جوجه فاشیست، اون موقع همش 30 سالش بوده و چه نقش در کودتای 30 رسته. خانم هیلیوری کلینتون خیلی بهش علاقه داره، اون اووردش تو میدون، اون بهش بال و پر داد و همین کنفرانس جده رو همین آقای جیک سالیوان برپا کرد و این که شاید بتونه اختلاف بندازه بین چین و هند، بین عربستان و چین و هند و غیره و غیره، و بتونن اینا بعضی هاشون لاعقل روسیه رو در واقع محکوم بکنن که کاملا بور شد به قول معروف و پاش و دومش رو گذاشت روی کولش و رفت. اینم از کنفرانس جده شد. در واقع من فکر میکردم که چین شرکت نخواهد کرد، در حالی که بسیار کار عاقلانه ای کرد که اومد اونجا و در برابر پیشنهاد 10 ماده‌ای لجن‌آلوده زلنسکی پیشنهاد 12 ماده‌ای خودش رو مطرح کرد، کاملا اونو کنار گذاشتن و اصلا جیک سالیوان و نماینده های اوکراین اصلا جرأت نکردن که اون پیشنهاد 10 ماده‌ایشون رو اصلا مطرح بکنن. به هر حال وقت ببینید چه گریه وزاری میکنه همین روزنامه دنیای اقتصاد و همیهن که کنفرانس جده با شکست روبرو شده. عزیزان ببینن این آدم های سرشبردهی که این روزنامه ها رو میگردونن. خبر دیگه عزیزان میدونن این هفته 6 ماه اوت سالگرد چیه؟ سالگرد انداختن بمب اتم در هیروشیما و 9 ماه اوت در ناگازاکی. در 6 ماه اوت هم دولت ژاپن به اتفاق آقای گوترش یادبودی گذاشتن، اظهار تأسف کردن، ناراحت بودن. نه نخست وزیر ژاپن نه آقای گوترش مطلقا اسمی از امریکا نبردن که این بمبو کی انداخته؟ ابدا امریکا آقای هری ترومن. این دنیایی که توش زندگی میکنی. قبلا من راجع به این قضیه صحبت کردم که ژاپن تسلیم شده بود، الان اسناد و مدارکش از این بیرون اومده. پس چرا با وجود آنکه بسیاری حتی از افسرهای امریکایی مخالف این قضیه بودند، آقای ترومن بالاخره تصمیم گرفت که این بمب رو بعد از اینکه شهر توکیو رو به خاک و خون کشیده بودن، در واقع گفتن به 2 تا شهر باید این بمب ریخته بشه که سالم مونده، برای اینکه در واقع شهر توکیو 200,000 نفر کشته داده بود، جایی دیگه نمونده بود که تخریبش بکنن. هیروشیما و ناگازاکی سالم مونده بودن و تصمیم گرفتن که اونجا رو به نابودی بکشن و کشوندن. چرا؟ و هدفشون چی بود؟ تسلط بلامنازع بر جهان، برای اینکه شوروی داشت منچوری رو آزاد میکرد از دست ژاپنی‌های جنایتکار، چین داشت انقلاب میکرد و ارتش سرخ داشت پیشرفت میکرد و در نتیجه اینا وحشتشون برداشت که ممکنه شوروی بیاد و ژاپن رو آزاد بکنه و در نتیجه بیاد زیر نفوذ شوروی. ولی به نظر من یک هشدار بود به تمام جامعه بشری که خلاصه اگه نفس بکشید سرنوشتتون این خواهد بود. بنابراین و عزیزان میتونن که در کنفرانس G7 که در توکیو تا جایی نه در یه شهر دیگه ژاپن برقرار شد که آقای بایدن هم در اونجا بود، به اتفاق آقای جیگولو، آقای چیز، آقای ترودو و امثال هم و نخست وزیر ژاپن، آیا آقای بایدن از ملت ژاپن، از نخست وزیر ژاپن عذرخواهی کردن به خاطر این جنایت ضد بشری و کشتار مردم ژاپن؟ موقعی که یک کشوری مثل ژاپن و دولت ژاپن نوکری و سرسپردگی یا ارباب رو بپذیره، داستانش اینه. ژاپن یک کشور مستقل نیست، ژاپن یک کشور تحت اشغاله. بعضی ها حاضرن کاملا به خاطر اینکه ماشین های تویوتا و هاندا و امثال همشون رو در بازار امریکا بفروشم، نوکری به سرسپردگی رو بپذیرم. بعضی های دیگه هم حاضر نیستن. این داستان. خواستم راجع به هر شبت که بنابراین اینا خبرهایی بود، خبرهای اصلی بود که میخواستم راجع بهشون هر شبت که صحبت بکنم. بنابراین میرم روی این مقاله‌ای که به عزیزان قول دادم و درس هایی که توشه. این مقاله در انتیوار نهم اوت اومده به قلم ادوارد لوزنسکی. همینطور که به عزیزان عرض کردم، حالا خودش توضیح میده. خودش در شهر کیف در اوکراین به دنیا اومده، یعنی در واقع اهل اوکراینه کسی که به دنیا میاد در اونجا، و در واقع در زمان شوروی تمام تحصیلاتش اونجا بوده. بعدش به شدت علیه شوروی و علیه حزب کمونیست شوروی قد علم میکنه که بعد بیرونش میکنه و میاد پناهنده میشه به وین، یعنی در اتریش، و اونجا درخواست پناهندگی میکنه که بیاد وارد امریکا بشه. حالا چنین شخصی که الان رئیس دانشگاه امریکایی در مسکو و یه دانشمند اتمیه به جز شخصیت های برجسته است، ناراحت شده از اینکه این عملیات ویژه فدراسیون روسیه در اوکراین رو نیویورک تایمز، واشنگتن پست، CNN و و و گاردین، تایمز لندن، دیلی تلگراف میگن این unprovoked هستش که فدراسیون روسیه میخواد کشورگشایی بکنه، دوباره کشورهای به شراز امپراتوری تزاری رو یا شوروی سابق رو برقرار بکنه، و اوکراین اولین کشوره، بعدش میره کشورهای دیگر رو میگیره. روزنامه های اصلاح طلب چه میگن؟ غیر از اینا میگن؟ غیر از تو تیوار همینو تکرار میکنن؟ یه چنین شخصی علت این که این مقاله رو نوشته میخواد جواب اینا رو بده، میخواد جواب اصلاح طلبای ایران رو بده، میخواد جواب واشنگتن پست و نیویورک تایمز رو بده، CNN رو بده، گاردین رو بده. یه چنین شخصی. و نکات تاریخی آموزنده ای از این جهت از بینندگان دعوت میکنم که صبر داشته باشن برای این که مقاله مفصله و دقت بکنن. برای اطلاع خوانندگان، for the record، یا برای جهت ثبت تاریخ، من در اوکراین به دنیا آمدم، در روسیه تحصیل کردم و در امریکا به عنوان پژوهشگر یا دانشمند لیزر فیوژن، آمیختن لیزر و غیره، و استاد ریاضیات و فیزیک کار کردم. من در هر سه کشور نام برده، یعنی هم در روسیه، هم در اوکراین، هم در امریکا، اقوام و فامیل و آشنا دارم و در 35 سال گذشته کوشش کردم آنها را با هم دوست، شریک و حتی متحد کنم. حالا ببینید این آدم که علیه شوروی چطور قد علم کرده بوده و به همراه سولژنیستین و امثال هم بیرونش کردن، وگرنه میرفت حبس و شاید سرنوشت بدتری میتونست. ولی میگه که من آشناهایی در سطح بالا داشتم که گذاشتن من از کشور خارج بشم. این آدم چه کوششی کرده که دوستی هم بین شوروی به امریکا و هم بین فدراسیون روسیه بعد از فروپاشی شوروی به امریکا به وجود بیاره. درس توشه برای ملت ایران، برای ملت ایران، نه تنها اصلاح طلبا، برای بخشی از ملت ایران. بنابراین در 35 سال گذشته کوشش کردم آنها را با هم دوست، شریک و حتی متحد کنم، اما برعکس یا به جای آن هر سه آنها در حال جنگ با هم هستند. حتی اگر بعضی این جنگ را نیابتی می‌خوانند، منظورش اینه که نیابتی نیست، عملا امریکا در حال جنگ با فدراسیون روسیه است. چی می‌خواد؟ خودشون کسی می‌خواد فریب بده؟ روسیه فقط با اوکراینه؟ اوکراین داره به عنوان گوشت دم تو ازش استفاده میشه، با اوکراین کاری نداره. تمام کوششش کرده که اوکراین سر جاش بمونه، تمامیت ارزش حفظ بشه، فقط خودمختاری مختصر به روس زبان نداده بشه. این که هستشون در حال جنگن با هم، یعنی در واقع امریکا با فدراسیون روسیه با تمام کلکتیو وست، با کل جمع غرب، با ناتو در حال جنگه، این نشانه شکست کامل کوشش‌های من بوده است. اما امید من این است که این خلاصه کوتاه، یعنی این مقاله، یا از این تاریخچه کمی ابرها و ابهامات را کنار زند تا شاید به احتراز از پیش آمدی یا احتراز از بدترین سناریو، یعنی زمستان اتمی، جلوگیری بکنه. داره گریه میکنه. فکر میکنم من اولین کسی بودم که خواهان استقلال اوکراین از شوروی بودم. در سال 1976 در برابر شوروی ایستاده و گفته که اوکراین باید جدا بشه، باید مستقل بشه. خودش اوکراینیه و میخواست اوکراین مستقل بشه. یعنی 15 سال پیش از استقلال اوکراین، پس از فروپاشی شوروی در سال 1991، که این 1991 انجام شد، ولی از 15 سال پیش این خواهان استقلال اوکراین بوده. این خواست من در سفارت امریکا در وین موقعی مطرح شد که داشتن ورقه درخواست ویزای ورود به امریکا را پر کنن. این زمانی که 1976 موقعی که اینو مطرح میکنه، علیه شوروی، علیه دولت شوروی قد علم میکنه، بیرونش میکنن یا خودش بیرون میاد به وین، و موقعی که داره ورقه درخواست ویزا برای ورود به امریکا بگیره، این مسئله رو علنی میکنه و بهشون میگن از 1976 میخواستم که اوکراین در واقع جدا بشه. پس از اون که مرا از شوروی به خاطر فعالیت‌های ضد دولتیم بیرون کردن، وین اولین توقفگاه من بود. جرم اصلی من، اکنون دقت بکنم، جرم اصلی من پخش مجله ممنوعه و زیرزمینی کنتیننت، مجله‌ای بوده که سولژنیتسین در می آورده. مجله زیرزمینی کنتیننت یعنی مجله اصلی طرفدار دموکراسی در شوروی بود. یعنی طرفدار دموکراسی در واقع ما می دونیم در اون موقع یعنی چه، در واقع ضد شوروی. این مجله توسط الکساندر سولژنیتسین بنیانگذاری شده بود و سردبیر آن ولادیمیر ماکسیموف بود که هر دو قبلا از شوروی بیرون انداخته شده بودن. ما میدونیم چطور سولژنیسین و خیلی های دیگه اشبه که اونایی که شبه جزیره گولاک رو نوشته بودن و غیره و غیره بیرونشون کردن. حالا ما ببینیم این مجله رو چی چاپ میکرده. این مجله در آلمان توسط بنگاه مطبوعاتی اکسل شپرینگر. اونایی که در آلمان اکسل شپرینگر رو میشناسن، من 1968 گفتم روزنامه اصلیش بیلد. اینو من گهگاهی به حساب میخوندمش یا نگاش میکردم. آلمانیم انقدر چیز نبود که بتونم کامل بکنمش. موقعی که رابرت کندی رو کشته بودن 1968 اگه یادتون باشه، تیتر بزرگ این روزنامه بود: مادر بزرگ نوه خود را بلعید یا خورد. یه همچون چیزی، یه همچون روزنامه، یه ورق پاره زرده و اکسل شپرینگر و در واقع پرتیراژترین روزنامه آلمانه. نمیدونم هنوز هم هست یا نه، ولی اون موقع بود. همین آقای اکسل شپرینگر چاپخونه و دستگاه مطبوعاتی عظیمی که تو آلمان شرقی داشت، ساختمون آخرین به صدا طبقهش میشست و میگفت این آلمان غربی رو هم بالاخره آزاد خواهم کرد و آزادش کرد بالاخره آقای اکسل شپرینگر. بنابراین این روزنامه مجله کنتیننت رو آقای اکسل شپرینگر چاپش میکرده و قاچاقی وارد شوروی میشده. در آن موقع پخش چنین مجله یا شخص را روانه زندان یا بیمارستان روانی میکرد و یا اخراج از کشور، و در مورد من خروج از کشور بود. آن هم به خاطر ارتباطات خانوادگی در سطح بالا بود که آن هم داستان دیگری دارد. نمیخواد بگی که چه ارتباطات و چه بشرا اقوامی داشته در سطوح بالای دولت شوروی. ورقه درخواست ویزا که میخواست به امریکا بیاد از جمله در مورد محل تولد سوال میکرد که جواب من کیف اوکراین بود. مقامات سفارت هیچ مخالفت یا اعتراضی نداشتن و این اطلاعات در تمام اسناد بعدی مربوط به من منعکس میشد، از جمله اولین گذرنامه یا پاسپورتی که امریکایی من پس از پذیرش تابعیت امریکا. تولد فرزند ما میمیشیم ایران، ایشون هم اوکراین. حالا پایان یافتن شوروی به جنگ سرد نیز پایان داد. از اینجا وارد یه تاریخچه میشه و بوی خوش آزادی در سراسر روسیه به مشام میرسید. بعد از فروپاشی شوروی رو داره میگه. اما در مورد من این بوی خوش از چند سال قبل نصیبم شده بود. از اینجا دقت بکنه که شوروی چی بوده. بحثی که من با بعضی ها که طرفدار شوروی هم و میگن این کشور سوسیالیستی بوده داشتم و دارم، در مورد من این بوی خوش از چند سال قبل نصیبم شده بود. این بوی خوش چیه؟ موقعی که در اکتبر 1988 یعنی 3 سال قبل از فروپاشی شوروی پیام تلفنی از مشاور علمی پرزیدنت گورباچوف یعنی آقای یوری اوشیپیان که معاون آکادمی علوم شوروی و عضو آکادمی ملی مهندسی امریکا نیز بود دریافت شد. یکی از معاونین آقای گورباچوف در 1988 3 سال قبل از فروپاشی شوروی تلفن میکنه به آقای لوزنسکی که دشمن قسم خورده شوروی به حزب کمونیست بوده. یوری و من، یعنی این معاون گورباچف و من، همدیگر را از موقعی که من فیزیکدان اتمی بودم می شناختیم. او از من دعوت کرد تا درباره نظرات و راه‌های بهبود روابط میان شوروی و امریکا با هم صحبت کنیم. من اینجا بارها گفتم که شوروی از سالها قبل تسلیم شده بود، مشمش میکشید، تسلیم امریکا شده بود. در واقع برمیگرده به گورباچف، به خروشوف، همزیستی مسالمت آمیز. بنابراین بهش تلفن زده که چه کار بکنیم، هنوز شوروی از هم فرو نپاشیده، 1988، که روابط میان شوروی و امریکا چطور میتونه دوستانه بشه. با در نظر گرفتن فعالیت های من که ضد شوروی من فعالیت میکردم، در مصاحبه های تلویزیونی و نوشته هایم در مطبوعات امریکا با لحن شدیداً انتقاد آمیز از شوروی، این دعوت برایم غیر منتظره بود که یه ضد شوروی رو، ضد کمونیست رو دارن از من دعوت میکنن که بیا ببینیم چه جوری بین شوروی و امریکا دوستی برقرار بکنیم. با این همه من دعوت او رو پذیرفتم و از این طریق من در مسکو با بسیاری از مقامات بلندپایه و بعداً با شخص گورباچف معرفی و آشنا شدم. اینا نکات تاریخی برای خود من تازگی داره. نتیجه این ملاقات ها رو میتونم اینطور خلاصه کرد. مسکو یعنی شوروی و حزب کمونیست، گورباچف دائم دارد پیشنهاداتی به واشنگتن میفرستد مبنی بر اینکه همکاری های میان دو کشور را بسیار فراتر از کنترل سلاح‌های اتمی باید ببریم. فقط این کنترل سلاح‌های اتمی، ما باید دوستی برقرار بکنیم، ما تسلیمیم، ما نوکرتونیم. عملا و امریکا میدونست که از موضع ضعف دارن صحبت میکنه. اما جواب مثبتی از واشنگتن دریافت نمی کنی. معلومه، جز حرفهای معمولی بروکراتیک. از این رو حزب کمونیست شوروی تصمیم گرفتن ارتباط سیاسی از طریق یک کانال دیگه، یک کانال ثانوی برقرار بکنن. به این دلیل به ایشون تلفن زدم، آقای لوزنسکی، یعنی دیپلماسی شخصی و کانال غیر رسمی. من با این پیشنهاد موافق بودم و به این توافق رسیدیم که ملاقات های متقابلی میان نمایندگان روسیه و امریکا صورت بگیره تا پیشنهادات مشخص و ملموسی فرمول بندی داشته. این کوشش عظیمی بود که شامل مسافرت‌های پرشمار به دو کشور و بررسی امکانات توافق در مورد همکاری‌های اقتصادی، علوم، آموزش، فرهنگ، پزشکی، کشاورزی، فضا، امنیت و نظامی و غیره بود. شوروی خواهان اینا بود، میخواست با امریکا آشتی بکنه، حتی نوکریشو بپذیره. درس دوشه، اگه بعضی ها نمیخوان درس بگیرم، تاریخ در موردشون قضاوت خواهد کرد. حالا ببینید چه بر سر این آدم میره. شهردار مسکو امارت مجللی در وسط شهر برای فعالیت همون در اختیار من گذاشت. امارت مجللی در اختیارشون میشه وسط شهر مسکو. در واشنگتن نیز پول جمع کردیم تا آپارتمانی در فلکه دوپان، عزیزانی که تو واشنگتن هستن دوپان سرکل وسط شهر واشنگتنه، جای معروفیه دوپان سرکل، در آپارتمانی در فلکه دوپان برای همین کار بخریدم. در ورودی هر دو ساختمان عکساشو انداخته، در ورودی هر دو ساختمان با پرچم هر دو کشور مزین شد. در واشنگتن این ساختمان خانه روسیه خوانده می شد که جلوی آن مجسمه ساخاروف را، فیزیکدان معروف و برنده جایزه نوبل، می دونیم از سرسخت‌ترین مخالفین حزب کمونیست شوروی بود، که در غرب مورد احترام و در روسیه سخت تحت تعقیب بود، تا گورباچف ما می دونیم او را بخشید، مجسمش رو عکسش انداخته که جلوی این ساختمان گذاشتن توی خود واشنگتن. پیشنویس پیشنهادات کانال دوم در گرد همایی دائمی، یعنی گرد همایی امریکایی روسی در کنگره امریکا از یه طرف و اکادمی علوم شوروی مورد بحث قرار می گرفتن و اعضای کنگره امریکا و دومای روسیه، مجلس روسیه و مقامات دولتی هر دو کشور و متخصصین رشته های مختلف در آنها شرکت می کرد. بعضی از ما در کاخ سفید مستقیماً با رئیس جمهور، این زمانیه که جورج دبلیو بوش پدر در سر کاره، بعضی از ما در کاخ سفید مستقیماً با رئیس جمهور صحبت می کردیم، چه جورج بوش اول و چه معاون او دنکویل. عزیزان یاد به یادشون بیارن دنکویل، یه آدم بی‌بخار. و نیز در کاخ کرملین با گورباچف و با یلسین، که بعد از گورباچف، ما میدونیم گورباچف روز 25 سپتامبر 1991 استعفا داد، هم با یلسین هم با گورباچف ملاقات میکرد. حتی روزنامه های جریان اصلی مانند نیویورک تایمز، واشنگتن پست، مقالاتی در تشویق و تجلیل از فعالیت های ما منتشر میکردن. برای گرامی داشت سال نو 1992، عزیزان به یاد بیارن 1992 هنوز جورج بوش اول بر سر کار بود، بعد انتخابات در نوامبر شد و سال 1993 آقای کلینتون وارد کاخ سفید شد. حالا ببینیم از موقعی که کلینتون میاد داستان چی میشه. برای گرامی داشت سال نو 1992 300 نفر از بازرگانان، یعنی سرمایه داران، بزنس پیپل، از سرمایه داران امریکایی و اعضای فامیل آنها را به کرملین دعوت کردیم تا با افراد سرشناس روسیه در حضور سفیر امریکا آقای جیمز کالینز آشنا بشن با هم. روز بعد برای ادامه این گرامی داشت و جشن، این سرمایه‌داران امریکایی به خانواده‌های روسی دعوت شدن که با هم آشنا بشن، دوست بشن با هم، سرمایه‌داران روس با خانواده‌های روس دعوت شدن تا این دوستی و همکاری میان دو کشور امریکا و روسیه تحکیم پیدا بکنه. به نظر من این یه انسانیه که به هر حال داشته کار مفید میکرده، کار انسانی داشته میکرده. میزان هموطنان، میزان محبوبیت امریکا در میان مردم روسیه بالای 80% بود. میزان مقبولیت و محبوبیت امریکا، این قبله ایرانیا در بین مردم روسیه بالای 80% بود. دانشگاه دولتی مسکو به عنوان نشانه سمبولیک یا نمادین محل دفتر حزب کمونیست، کمونیست شوروی را در اختیار ما گذاشت، در اختیار دانشگاه امریکایی مسکو گذاشت. مال حزب کمونیست رو مخصوصا. علاوه بر آن شهردار مسکو، فکر میکنم اون موقع آقای دوبچکی یه اسم شبیه من، علاوه بر آن شهردار مسکو عمارت مجللی در مرکز شهر مسکو که قبلا دانشکده رهبران جوان حزب کمونیست بود، دانشکده رهبران جوان حزب کمونیست بود، به علاوه یک ملک 200 هکتاری که قبلا محل سکونت ویلاهای اعضای پولت برو یعنی اداره سیاسی حزب کمونیست از جمله برژنف بود، در اختیار ما گذاشتن. سرسپردگی و نوکری تا چه اندازه از این میتونه بالاتر بره؟ حتی حاضر بودن کرملین رو در اختیارشون بذارن برای دوستی بین این دو کشور، حاضر بودن کفشاشون رو واچ بزنن تو خیابونای تهران و یا مسکو. دن کویل معاون رئیس جمهور امریکا شخصا نامه تبریکی از سوی جورج بوش برایم فرستاد که تو داری کار بزرگی میکنی. در کنگره امریکا نیز گره همایایی از نمایندگان هر دو حزب داشتن لایحه‌ای برای کمک به دانشگاه امریکایی مسکو به تصویب میرسندن. من کشور زادگاه هم را نیز، یعنی اوکراین را نیز فراموش نکرده بودم و به طور همزمان داشتم برای برپایی دانشگاه امریکایی در اوکراین فعالیت می کردم. دوران خوش و خرم فرا رسیده بود و حد و مرزی جز آسمان نمی شناخت. دوران خوش و خرم بعد از فروپاشی شوروی بوی آزادی به مشام می رسید و رؤیای من داشت به ثمر می رسید. بسیاری از تبعیدی ها از جمله سولژنیتسین و مارتیموف داشتن به روسیه برمی گشتند و همینطور مجله کنتیننت که هم کمک مالی حالا دیگه از شهرداری مسکو می گرفت و هم از سفارت امریکا. فقط آسمان میتونست حدود و مرز بوی خوش آزادی باشه. من و همسرم در فهرست مهمانان مخصوص سفارت قرار گرفتیم. اما چرخ روزگار ندا داد که انقدرم عجله نکن آقای لازینسکی. چرخ روزگار ندا داد که اینقدر هم عجله نکن، در حالی که برخی از امریکایی‌هایی که من آنها را آدم‌های خوب good guys مینامم حاضر بودند دشمنان پیشین را به دوست و همکار و متحد تبدیل کنند، دیگرانی یعنی آدم های bad guys از گروه های قدرتمند نظر و اراده دیگری داشتند. ببینیم اینا کیه؟ این آدم های بد بهش گفتن انقدر عجله نکن، دوستی بین امریکا و شوروی، بین امریکا و روسیه، نظرات و ارادهی که توسط افراد متفکری، اینو میخوام عزیزان، این نکته تاریخیه، نظرات و ارادهی که توسط افراد متفکری کمتر ساده لوح و بیشتر واقع بین مانند دیپلمات برجسته جورج کنان، یعنی سفیر قبلی امریکا در شوروی، اینطور توصیف شده بود. من راجع به جورج کنان بارها و بارها اشاره کردم که سفیر امریکا در شوروی بود، بعد از جنگ دوم جهانی استالین بهش پیشنهاد کرد بین این دو کشور ما در زمان جنگ با هم همکاری کردیم و الان باید دوستیمون رو ادامه بدیم، از نظر ایدئولوژیک با هم مسابقه میکنیم، ولی از نظر امنیتی، نظامی، سیاسی دوست هم باقی میمونیم، از نظر ایدئولوژیک بذار مردم خودشون تصمیم بگیرن. همین آقای جورج کنان اومد و رئیس پالیسی پلانینگ در وزارت خارجه امریکا شد و در 1947 مقاله در مجله معروف Foreign Affairs نه Foreign Policy، اون هیچیه در برابر Foreign Affairs به اسم آقای ایکس نوشت که در واقع جنگ سرد رو آغاز کرد. جنگ سرد رو همین آقای جورج کنان آغاز کرد. حالا ببینید همین جورج کنان قبل از مرگش و در دوران کهولتش که پاش لب گوره، ببینید چی میگه. نظرات و ارادهی که توسط افراد متفکری کمتر ساده لوح و بیشتر واقع بین مانند دیپلمات برجسته جورج کنان، یعنی سفیر قبلی امریکا در شوروی، اینطور توصیف شده بود. کسی مثل به اندازه جورج کنان این سیستم را نمیشناسه. ببینید چی میگه. اگر حتی شوروی همین فردا زیر آبهای اقیانوس غرق شود، مجتمع نظامی صنعتی امریکا و دستگاه دولت پنهان به راه خود بدون تغییر ادامه خواهد داد تا اینکه دشمن دیگری اختراع کند. من سالهای سال با عزیزان چی میگم؟ که اینا بدون جنگ نمیتونن به بقاشون ادامه بدن. دو کشور، یکی امریکا، یکی کشتی جنگیشون اسرائیل. الان اینا چیزی که برای من تو این مقاله اومد، من نمیدونستم که جورج کنان اینو گفته. این برای من آموزنده است که اگر شوروی، اگر روسیه، اگر ایران فردا غرق بشه در ته قعر دریا، امریکا و مجتمع نظامی صنعتی دنبال یه دشمن دیگه میگرده، برای اینکه بودجه نظامی رو نمیتونه کاهش بده. اگر کاهش بده اقتصاد از هم فرو میپاشه، یعنی پایان نظام سرمایه‌داری امریکا. اقتصاد جنگیه. تا زمانی که این اصل بنیانی رو تشخیص ندیم تبدیل به آدم های لجنالودهی مثل گردانندگان دنیای اقتصاد و اعتماد و شرف و امثال هم میشیم، یعنی تبدیل به یک جانور میشیم. اینو باید تشخیص بدیم. امریکا بدون جنگ نمیتونه به حیاتش ادامه بده. حالا میخواستم این مقاله رو به این دلیل برای عزیزان دارم میخونم، این حرفی رو که من میزنم از زبان جورج کنان آقای لوزنسکی توی این مقاله مطرح کرده. آیا مقامی بالاتر از این میتونیم پیدا کنیم که خودش جنگ سرد رو آغاز کرده، بعد متوجه میشه که پشت تمام این قضایا، این دشمنی ها، مجتمع نظام صنعتی به دولت کنانه، هر چیز دیگری جز اختراع دشمن ادامه میده، هر چیز دیگری جز اختراع دشمن غیر قابل قبول و هم شک و ضربتی به اقتصاد امریکاست این باید با حروف طلایی نوشته بشه، این صحبتهای جورج کنان. حالا بعد ادامه میده که اینا وارد میدان شدن، آدم های خوب رو کنار زدن و این آدم ها وارد میدان شدن. تا زمانی که جورج بوش اول بر سر کار بود که این آدم ضد بشر که رئیس سازمان سیا بود، جنگ اول عراق رو آغاز کرد، به سفیر امریکا در عراق بهش گفت بذار عراق به کویت حمله بکنه، خانم ایوریل گیلسپی سفیرشون در عراق بود. بعد از اینکه جنگ ایران عراق تموم شد، عراق عملا، حالا نمیخوام واردش بشم که ایران چطور شکست خورد در این جنگ، امریکا نمیتونست اینو تحمل بکنه، با وجود اینکه خودشون صدام حسین رو بر سر کار آورده بودن، صدام حسین در واقع CIA کار میکرد علیه عبدالکریم قاسم و از این جهت به قدرت رسید، با همه اینا و در جنگ که علیه ایران بود چقدر کمک کردن. دونالد رامسفلد عکسش هست چطور اومد و باش دست داد، ولی از پشت میخواستن چی کار بکنن که سر عراق رو نمیتونستن تحمل بکنن، برای اینکه به مردم فلسطین کمک میکن، برای اینکه داشت تبدیل به یک کشور قدرتمند میشد، برای اینکه پول نفت رو میخواست با پول دیگری جز دلار بفروشه، امکان نداشت بتونن تحمل بکنن دولت عراق و صدام حسین رو. همین جورج بوش اول که رئیس CIA بود به اپریل گیلسپی، برای اینکه حالا چه کار کردن؟ دو کار کردن. یک، به دولت کویت گفتن شیر نفت رو باز بکنن، به عربستان گفتن شیر نفت رو باز بکنن که قیمت نفت سقوط کرد، در حالی که 40 تا 60 میلیارد دلار عراق بدهکار بود، هم به کویت و هم به عربستان قادر باز پرداختش نبود. ملک حسین رو اون موقع مأمور کرد که بره و واسطه بشه و کویت، نه تنها اون، کویت چاهای مایل زده بود و نفت عراق رو داشت می‌دزدی در مرز بین عراق و کویت، داشت التماس می‌کرد صدام حسین که متوقف کنید اینو. امریکا و همین جورج بوش اول به کویت و عربستان گفت باید صدام حسین رو انقدر فشار بیاریم که بالاخره وادارش کردن. صدام حسین و دولتش هر شبت که رفتن پیش سفارت امریکا که اینا دارن این کار رو میکنن، بعد خانم گیلچی بشه، ما در این چیزات دخالت نمی کنیم. خواهش میکنم بفرمایید به عراق، به کویت حمله بکنیم. به حمله کرد صدام حسین، افتاد توی این دام. آقای هاشمی رفسنجانی یک چه کمکی به کویت و عربستان و امریکا کردن در همون جنگ اول، مثلا در جنگ دوم. در نتیجه بهانه ای دادن به دست امریکا، این در آستانه فروپاشی شوروی 1990-91 رقص و پایکوبی. و ما میدونیم جورج بوش اول اومد توی کنگره امریکا و نطق معروفش رو ایراد کرد. نظم نوین جهانی، دنیا تغییر کرده، نظم نوین جهانی یعنی دنیای تک قطبی با تسلط بلا منازع امریکا. حالا این آقای روزنچه میگه که تا زمانی که جورج بوش در سر کار بود، آدمهای خوب هنوز کمی نفوذ داشتند، اما پس از آن که در 1992 بیل کلینتون برنده شد، سیاست خارجی و سیاست خارجی دولت پنهان یا استبلیشمنت که گاه آن را دولت پنهان می نامند، به کار و فعالیت ما که می خواستیم آشتی بین امریکا و فدراسیون روسیه برقرار بکنیم علاقه نداشت و خوشحالی و غرور و خوشحالی و غرور برنده شدن در جنگ سرد و ظهور آنچه که آن را جهان تک قطبی زیر رهبری کامل امریکا می دیدن و بعضی آن را هژمونی کامل امریکا می نامیدن، آنها را به این باور رسانده بود. ما می دونیم پایان تاریخ آقای فرانسیس فوکویاما و صهیونیستا و تمام اسنادی که اینجا بارها و بارها ازشون اسم بردن که صهیونیستا براشون نوشتن در زمان کلینتون، تمام که منافع ملی روسیه دیگر معنا و مفهومی نداره. منافع ملی روسیه طبق محاسبه اینا بعد از این روسیه چاره ای ندارد جز آن که از فرامین واشنگتن تبعیت بکنه. همین چیزی که در واقع اصلاح طلبا میخوان ایران تبعیت کامل نوکری رو بپذیره. روسیه هم باید بپذیره، چین هم باید بپذیره، کشورهای آفریقایی هم باید بپذیرن. نوکری چیز خوبیه جز آن که از فرامین واشنگتن تبعیت کند، چرا که جای دیگری، راه دیگری ندارد روسیه. حالا ببینیم راه دیگری داره یا نداره. همانطور که جورج کنان پیشبینی کرده بود، دیدگاه ما مبنی بر روابط سودمند برای هر دو طرف و همکاری امنیتی متقابل به طور کلی نادیده گرفته شد. از آن بدتر آن که زیر رهبری کلینتون و الگو و مشاور اصلی آنها در مورد روسیه استروپ تالبوت، سیسان باید این آدم ضد بشر رو، استروپ تالبوت مشاور اصلی کلینتون بود، بزرگترین غارت و چپاول قرن توسط سرمایه‌داری راهزنانه آغاز شده بود که ما میدونیم من این جفری شکس رو فرستادم، میخواست کمک بکنه، کمک نکردم و دست به غارت و چپاول تریلیون دلاری روسیه زدم. داستانهای مفصلی درباره این غارت و چپاول راهزنانه وجود دارد، از جمله گزارش کنگره زیر عنوان راه روسیه به سوی فساد که توسط گروهی از اعضای کنگره امریکا تهیه شده. این است آنچه بعد با ناراحتی میگه که این است آنچه یکی از سرسخت‌ترین منتقدین روسیه که مطلقاً بر کسب طرفداری از پوتین، دقت بکنید که تبلیغات طوری شده که تو به محصی که بگید که این جنگ انتروورک نیست بلکه دلیل داره، بلا فاصله تو طرفدار پوتینی، تو طرفدار روسیهی، تو نوکر روسیهی، ایران تبدیل شده به اصلا که مستعمره چین، ایران تبدیل به مستعمره چین شده. آره شما اگه روزنامه همیهن رو همین امروز رو مقاله شهاب شهسواری رو زیر اینان با این روند به یک کشور وابسته تبدیل می شوید، ما تبدیل به مستعمره چین شدیم. آقای شهاب شهسواری روزنامه همیهن رو همین امروز اینا هر شبت که توسط گروهی این است. آن که یکی از سرسخت‌ترین منتقدین روسیه که مطلقاً در چسب طرفداری از پوتین به اون نمی‌چسبد زیر عنوان چه کسانی روسیه را غارت کردن میگوید، آن که مسئله روسیه را از این هم تأسف‌بارتر می‌کند این است که دولت کلینتون عزیزان به این دقت بکنید، دولت کلینتون یکی از ارزشمندترین سرمایه های قابل تصور را برباد داد و آن هم این ثروت چیه؟ حسن نیت و اشتیاق و آرمانگرایی مردم روسیه پس از فروپاشی شوروی نسبت به امریکا و غرب. 80% از مردم روسیه طرفدار امریکا بودن، دختراشون همجوری گرو گرو می اومدن. حالا ببینید این حسن نیت تبدیل به چی شد. موقعی که من میگم دست توشه، در ایران چند درصد الان طرفدار امریکان و دشمن چین و روسیه؟ آمار بگیرید چه بر سر ایران خواهد رفت. حتی از آن هم بدتر، آن که به طور همزمان کلینتون و استروب، این آدم ضد بشر که فکر میکنم گور به گور شده، آغاز به گسترش ناتو و از جمله پیشنهاد گسترش آن به اوکراین کردن که شمار زیادی از متفکرین راهبردی امریکا که من لیستشون رو مدتها پیش گفتم از جمله همین جورج کنان به مخالفت با آن برخواستن. از جمله آنها جورج کنان بود که گفت این آوردن جورجیا، گرجستان و اوکراین به ناتو این یک خطای سیاسی مهلکه. اکثریت اعضای مجمع کنترل سلاح‌های اتمی، 19 سناتور این کنگره و بسیاری دیگر نیز مخالف این سیاست بودن، از جمله سناتور نیویورک دانیل ماینهان، یک دستراسی با همه اینا مخالف بوده. عزیزان به یاد بیارن دانیل ماینهان رو، اونم در گذشته گفت همین در گسترش ناتو در آینده در را به روی جنگ اتمی آینده باز می کند. دوستان اوکراینی ما برنامه و دستور کار دیگری داشتن که ما در واشنگتن کوشش داشتیم آن را در معرض دید عموم قرار دهیم. خلاصه این دستور کار و برنامه به قرار زیر است: با رهایی از کمونیسم، که حالا کمونیسم با خاک سپردید دیگه، سوسیالیسم به خاک سپردید، دردتون دیگه چیه؟ با رهایی از کمونیسم و با داشتن در اوکراین میگه و با داشتن بخش صنعتی و کشاورزی قدرتمند، آب و هوای مناسب، زمین حاصلخیز، ما میدونیم اوکراین حاصلخیزترین کشور دنیاست از یه جهتی، اوکراین توانایی بالقوه آن را دارد که یکی از ثروتمندترین کشورهای اروپایی بشه. با یک برنامه مبارزه با فساد، ایشان الان بخونن ببینن فساد تا خرخرشونه همین الان. یک برنامه مبارزه با فساد با دادن مقدار معینی خودمختاری به بخشهایی از نظر قومی روسنشین، اون چیزایی که فدراسیون روسیه میخواست. قرار داده مینسک چی بود؟ برنامه مبارزه با فساد دادن مقدار معین خودمختاری به بخشهایی از نظر قومی روسنشین و انتخاب بیطرفی بدون عضویت در هر یک از بلوک‌های نظامی. اوکراین میتونه کشوری خوشبخت و متنعم خواهد شد. این برنامه آقای لوزنسکی بوده. در ماه می 1993 ما گرد همایی سه جانبه‌ای در کنگره با مشارکت اعضای کنگره، اعضای دومای روسیه و مجلس اوکراین رادا تشکیل دادیم توی کنگره امریکا تا بحث و بررسی کنیم چگونه میتوانیم به روسیه و اوکراین کمک کنیم تا از این مرحله سخت گذار از کمونیسم به دموکراسی بگذرن، از کمونیسم به دموکراسی بگذرن و بدین ترتیب آنها را به طرف خود جلب کنیم، یعنی هم اوکراین هم روسیه رو. راه‌های انسانی. حالا ببینید تام لانتوس اونم به درک واصل شده. تام لانتوس از اعضای کنگره و عضو کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان که گرداننده و رئیس این جلسه بود گفت که نقطه تاریخی. ببینید تام لانتوس چی میگه. میگه که گورباچف در 1989 دو سال قبل از فروپاشی شوروی به ما گفته است که دارد آماده می شود کشور سوسیالیستی شوروی را و پیمان ورشو را منحل بکند. به نظر من این حرفش کاملا همینطوره، یعنی واقعا گورباچف و چورناچف و اینا هدفشون این بود شوروی را منحل بکنند و نوکری کامل امریکا را بپذیرند و برای این کار درخواست یک تریلیون دلار کرد. کنگره با احتمال زیاد این پیشنهاد را میپذیرفت و سالی 100 میلیارد دلار برای این کار تقسیم میکرد که بده به آقای گورباچف. اما آنچه اتفاق افتاد این بود که خود مردم روسیه این کار را کردن. بنابراین حال که این کار انجام شده و شوروی از هم فرو پاشیده، چرا پول مالیات مردم را ما تلف بکنیم؟ برید پی کارتو. شوروی خودش از هم فرو پاشیده. سپس لانتوس گفت این کار یعنی دوستی بین امریکا و چیز به ما ربطی ندارد، به خودتان هر کاری میخواهید بکنید. جیمز وولفی رئیس CIA، عزیزان به یاد بیارن جیمز وولفی رو، یکی از سخت‌ترین دشمنان ایران که تو جمان تمام پسرا ایران کانترا و معاملاتی که از پشت آقای کروبی و خمینی و همساله هم انجام میدادن، همین آقای چیز جیمز وولفی مأمورش بود و همین جزبوش اول که ما میدونیم اکتوبر سرپرایز گریسی کتابشی که نوشته همین آقای جیمز وولفی و جزبوش اول که با همین آقای مهدی کروبی که ملاقات هایی هم در پایتخت اسپانیا و هم در پاریس داشتن معامله که اسلحه بگیرن جنگ از اسرائیل، جنگ ایران و عراق رو ادامه بدن و غیره و غیره. جیمز وولسی رئیس CIA و دیگر اعضای کنگره که بعدا صحبت کردن، لحن سخنانشون همین بود مثل تام لانتوس برید تل کارت. اگر این پیام نابکارانه سنیکال، اگر این پیام نابکارانه، اگر این پیام، این پیام نابکارانه به نظر می رسید، معمولا سیاست خارجی چنین است. اما این پیام گمراه کننده بود، چرا که دولت امریکا، روسیه و اوکراین رو همینطور رها نکرد که برید به کارتون، ما کاری نداریم. خیر، نه روسیه رو تنها گذاشت نه اوکراین رو. یانکی ها این دو کشور رو رها نکردن. میلیاردها دلار خرج اوکراین شد، آن هم نه به خاطر تقویت اقتصاد آن کشور، بلکه برای کار تبلیغاتی و تغییر افکار عمومی آن کشور، چرا که اکثریت مردم اوکراین طرفدار بی‌طرفی این کشور و مخالف پیوستن به ناتو بودند. از اینجا حالا حرفای واقعی رو داره بیان میکنه و خشم خودش رو داره نشون میده. این آدم ضد کمونیست، ضد شوروی که اومده و به امریکا پناهنده شده، و این دستیار معاون وزارت خارجه امریکا یعنی خانم ویکتوریا نولان بود که اعتراف کرد. قبل از این کودتا ما میتونیم اعتراف کرد، گفت نقل قول، ما 5 میلیارد دلار سرمایه گذاری کرده ایم تا به اهداف دیگری کمک کنیم و اوکراین متنعم و دموکراتیکی به وجود بیاریم. یعنی همین کودتا رو. در واقع هدف عبارت است، هدف عبارت است شکاف و جدایی انداختن میان دو کشور سلاو و کشاندن اوکراین به درون ناتو بود. خانم ویکتوریا نولند هدفش این بود. این نطقش با اصطلاح چیزی که از این شرکت های بزرگ نفتی گذاشته بود اونجا اومد و اعتراف کرد شما 5 میلیارد دلار خرج کردید. البته اونجا نگفت که، و ایشون هم نمیگه که، نئونازی ها رو در واقع تقویت کرد. این پول به علاوه پول های جورج سوروس و کانادا و کشورهای اروپایی موجب انقلاب نارنجی 2004 شد. ما میدونیم یانوکوویچ و یوشچنکو با هم دیگه رقابت میکردن. یانوکوویچ برنده بود، ولی اگه عزیزان یادشون بیاد صورت آقای یوشچنکو نمیدونم چه دوایی بهش داده بودن، تمام ذوب شده بود و اون انتخابات رو در نشه کنار گذاشتن. یوشچنکو اومد در سرکار و یوشچنکو کسی بود که در واقع مجسمه، یعنی تجلیل کرد از استیفن بندرا، نئونازی معروف. یوشچنکو اومد در سرکار. این پول به علاوه پولهای جورج سوروس و کانادا و کشورهای اروپایی موجب انقلاب نارنجی 2004 شد تا دولت طرفدار ورود اوکراین به ناتو را سر کار بیاورند، و آنها چنین دولتی بر سر کار هم آوردند. اما افکار عمومی مردم اوکراین سخت مخالف ورود این کشور به ناتو بود. ما میدونیم علی‌رغم تمام اینا، حتی همین زلنسکی، چرا به زلنسکی رای دادم؟ برای که میخواست صورت به وجود بیاره. و این آدم خائن چطور پشت کرد به مردم و اونایی که بهش رای داده بودن؟ از این رو به انقلاب دیگری نیاز بود. انقلاب اولشون انقلاب نارنجی کافی نبود، اسم این یکی را گذاشتن میدان. این خانم، این خانم ویکتورا نولند بود که آن را در کیف سازماندهی کرد و دائم به جو بایدن رئیس معاون رئیس جمهور گزارش میداد، به همین آقای جو بایدن، و از او راهنمایی به کمک میخواست. و اوباما، ما میدونیم، پرونده اوکراین رو به همین آقای جو بایدن سپرده بود و پسرش که ماهی 80 میلیون دلار، ماهی 80 هزار دلار پول بگیره. تمام تمرکز دستگاه‌های ارتباط جمعی، ما میدونیم، روی مکالمه تلفنی ویکتوریا نولند با جفری پیات بود که من قبلا راجع به صحبت کردم، و کلمات توهین آمیز به اتحادیه اروپا که گفت اف یوروپ، که دو هفته قبل از کودتا در 22 فوریه صورت گرفته بود این مکالمه تلفنی. آنچه در این اخبار از قلم افتاده بود این است که چند ثانیه بعد از آن جملات اشاره کرده بود که او دائم با جک سالیوان هم در ارتباط است. جک سالیوان، من نمیدونستم، در کودتای اوکراین نقش داشته. لازم به یادآوری نیست که دولت جدید اوکراین که توسط اوکراین که توسط واشنگتن تعیین شده بود، بلافاصله هدف خود را در پیوستن به ناتو اعلام کرد. تردیدی وجود ندارد که اگر این کودتا صورت نمی گرفت، امروز ما در اوکراین جنگی نداشتیم. اما در دنباله و خط روسیا گیت و روایات رسوای آن، تعجب آور نیست که کاخ سفید، اکثریت هر دو حزب در کنگره و اتاقهای فکری که بودجهشان را از مجتمع نظامی صنعتی می‌گیرند، همه گناه را به گردن فدراسیون روسیه می‌اندازند. ببینید چه کسی این حرف را می‌زنه. اون وقت روزنامه‌های اصلاح طلب رو نگاه بکنید. باید دقت کرد و دریافت که موزه دستگاه‌های ارتباط جمعی امریکا به ویژه شرم‌آور است. اصلی رودنبرگ در نشریه اسپکتیتر می‌نویسد هیستری یا جنون ضد روسی را مدیای جنگ ویتنام می‌خواند. هیستری ضد روسی روزنامه‌های اصلاح طلب را در ایران ببینید. او با تلخ‌نامی می‌نویسد که در اساس موجودیت دستگاه‌های ارتباط جمعی چنان وابسته به جهاد روس ضد روسی است که برخی از نشریات معتبر و مشهور کشور به آنجا کشانده شده‌اند که علناً در برابر صداقت و نشر واقعیات ایستاده و آن را نفی می‌کنند. شرفشون رو زیر پا گذاشتن. من فکر میکنم که آنچه اکنون در اوکراین میگذرد خیلی بدتر از جنگهای امریکا در ویتنام و کشورهای خاورمیانه. در آن موقع اقلا دستگم بهانه علیه کمونیسم داشتن و یا تروریسم داشتن. در اینجا اما شاهدیم که اینا دارن با تحریک کردن و کمکهای مالی جنگ میان دو کشور مسیحی که به مدت دست کم 300 سال در کنار هم زندگی کردن و پیوندهای تاریخی، دینی، اقتصادی، فرهنگی و خانوادگی داشتن دارن دامن میزنن. رنج میکشه برای اینکه خودش اهل اوکراینه. اگر کودتای سازماندهی شده توسط بایدن و نولند برای برانداختن رئیس جمهور به طور دموکراتیک منتخب اوکراین یانوکوویچ در فوریه 2014 نبود، این کشور اکنون تمامیت و ارزش از جمله شبه جزیره کریمه در سر جای خود مانده بود. علی‌رغم استفاده از لغت unprovoked یا بیدلیل، این جنگ واقعا به دلیل تحریکات و دخالت‌های دولت امریکا و ناتو آغاز شد. این عمل نه تنها اصول دموکراتیکی یک کشور را لکه‌دار کرده، اینا اصولی دارن. اینا موقعی که اومدن امریکا، خاک امریکا چه کار کردن؟ من به هر حال تنها با یک تلفن، همین الان تنها با یک تلفن از سوی بایدن به پوتین قبل از 24 فوریه 2022، با این قول که تضمین می کند اوکراین کشوری بی‌طرف بماند، با اطمینان می توان گفت امروز جنگی در اوکراین وجود نداشت. مقاله رو به این دلیل من خوندم که این انسان با این سابقه ضد شوروی، عشق به امریکا که میخواسته این دوتا رو با هم آشتی بده، دیگر نگرانی‌های امنیتی روسیه باید در فضای دیگری. این مسئله آشکار است و کسی این واقعیت رو پنهان نمی کند که جمع کشورهای غرب زیر رهبری امریکا هدفشون وارد کردن ضربه کاری به استراتژیک به روسیه است، بیان که به طور مستقیم با آن کشور وارد جنگ بشن، بلکه از اوکراین به عنوان قربانی و گوشت توپ دم توپ استفاده می کند. کل این واقعه کجا با ارزش‌های غرب خانایی دارد؟ ارزش‌های غرب این همینه، اینا ارزش‌های غربه. پوشکنده بگویم گرچه من ذاتاً آدم خوشبینی هستم در این مورد، اما چندان نور امیدی نمی بینم و مانند سناتور سنمن و ویلیام پری نظرم این است که به قرار داریم در حال خواب قدم در راه جنگ اتمی می گذاریم. این داستان و اینا دارن، حالا هفته های آینده صحبت خواهم کرد که چطور دارن اینا شکست می خورن. بلو بک به صورت خودشون برمی گرد. وقت من تمامه، شود که هفته و هفته های آینده این بحث رو ادامه میدیم. فرزاد خیلی ممنون ازش. عزیزان میدونن برنامه ساعت 9 شب به وقت لس آنجلس تکرار میشه و بعدش هم به دانشجو تیوی میره، از اونجا به تلگرام، به اینستاگرام و بعدش هم به توییتر و mwahid.org. تا هفته آینده با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.